ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. مالزی اعلام کرد که در محل تصاویر منتشر شده توسط چین هیچ نشانه از هواپیمای ناپدید شده وجود ندارد. باراک اوباما بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد. تهران صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. مالزی روز پنجشنبه اعلام کرد در محلی که چین تصاویر ماهواره‌ای از آن منتشر کرده است هیچ نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس اداره هوانوردی مالزی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این هواپیماها آن منطقه را جستجو کرده و هیچ نشانه‌ای نیافتند. چین روز چهارشنبه تصاویری از سه شیء بزرگ را منتشر کرد که به گفته مقامات هوانوردی این کشور در آب‌های دریای جنوب چین در نزدیکی محلی که هواپیمای مالزیایی ناپدید شده شناور هستند. هواپیمای بوئینگ 777 پرواز کوالالامپور به پکن با 239 مسافر از 6 روز پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن تا کنون بی نتیجه مانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین بر استقلال و حق مالکیت ملی اوکراین تاکید کرد.
We will continue to say to the Russian government that if it continues on the path that it is on.
باراک اوباما هر گونه اقدام نظامی روسیه در خارج از پایگاه‌هایش در کریمه را نقض قوانین بین المللی دانست. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام حمایت از اوکراین ابراز امیدواری کرد که تنش‌های موجود بر سر شبه جزیره کریمه به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شوند. قرار است روز 16 ماه مارس برابر با 25 اسفند ماه درباره پیوستن کریمه به روسیه در این منطقه همه پرسی برگزار شود. آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسند. و اما بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالیانش به شورای حقوق بشر این سازمان دولت حسن روحانی را در تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتیش دولتی شکست خورده نامیده و گفته که وضعیت آزادی بیان در دولت جدید ایران بهتر نشده است. بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش سالیانه خود به شورای حقوق بشر این سازمان عنوان کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موفق نشده به وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر افزایش آزادی بیان جامعه عمل بپوشاند و از زمان انتخاب او تا کنون اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش می‌گوید که دولت جدید ایران در ترویج آزادی بیان و عقیده نتوانسته پیشرفتی در خور توجه داشته باشد و این برخلاف وعده‌هایی است که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتیش و پس از مراسم تحلیفش می‌داد. حسن روحانی رئیس دولت 11 در ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که فضای سیاسی در ایران بازتر خواهد شد. حسن روحانی روز 16 آذر سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران خطاب به دانشجویان گفته بود که دولت به تمامی وعده ها پایبند است.
دولت به همه وعده هایی که به مردم داده است پایبند است. ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در گزارش سالیانه خود به حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در جریان نارامی‌های سال 88 نیز اشاره می‌کند. در کنار اینها آقای بان از آزادی 80 زندانی سیاسی همچون نسرین ستوده از سپتامبر سال گذشته استقبال کرده، اما یادآوری می‌کند که از ماه دسامبر 35 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. گیسو نیا، رئیس مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره گزارش آقای بان به رادیو فردا میگوید:
فکر کنم برای اینکه خب در این ماه‌های اخیر، مخصوصا بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قراره که آزاد بشن و گفت که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد امیدوار بود که بتونه یه فشار بذاره که این ستا آزاد کنن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان.
وضعیت اعدام‌ها در ایران از دیگر محورهای گزارش بانگیمون است. بنا به این گزارش، سال گذشته میلادی در ایران 500 تا 625 نفر اعدام شدند که از این میان تنها 57 اعدام در ملأ عام بوده است. در گزارش سالیانه سازمان ملل آمده که دولت جدید در ایران رویکرد خود به مسئله اعدام را تغییر نداده و همان شیوه دولت قبلی را دنبال می‌کند. خانم الهه هیکس، کارشناس مربوط به مسائل حقوق بشر، معتقد است که ماه عسل حسن روحانی رو به اتمام است.
جامعه بین‌الملل، سازمان ملل، کشورهای غربی، همه میخوان که به آقای روحانی این فرصت رو بدن و ببینن که چه میتونه بکنه. در واقع یک دوران ماه عسلیه که آقای روحانی در رابطه با حقوق بشر داره و اگر دولت بخواد که همون رفتار دولت آقای خاتمی رو بکنه که دست من نیست، اونا دارن این کارو میکنن، خب خیلی طبیعیه که به عنوان کسی که مسئول دنیا میاد و محکوم میکنه دولت آقای روحانی رو.
وضعیت بازداشتی ها، مدافعان حقوق بشر، ناظران حقوق بشر در ایران، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی همچون بهائیان و مسیحیان، پناهندگان و مهاجران، همچنین شکنجه افراد و مجازات های غیر انسانی که دون شأن انسان است، از جمله محورهای دیگر گزارش سالیانه بانگیمون به شورای حقوق بشر این سازمان است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، ساعتی بعد از انتشار این گزارش در واکنش به آن گفت که دولت تدبیر و امید هیچ تعهدی به مجامع جهانی ندارد و تنها در قبال مردم خودش متعهد است.
سمیرا قرائی گزارش میداد. شنوندگان گرامی، نگید که حرف برای گفتن دارید اما صداتون به جایی نمیرسه. نگید که به کی بگم، کجا بگم. هرچند نظر شما، دیدگاه شما، لزوماً دیدگاه رادیو فردا نخواهد بود، اما جای دیدگاه های شما اینجاست.
حالا یک خانمی اومده از اروپا و یک کسی که این همه ملالت و زلالت کشیده و بچهش کشته اند، میخواد ملاقات کنه و درد دلش گوش کنه، آیا شما ناراضی هستید؟ تا کی میخواید دور این ملت حصار بکشید؟ آقایون سیاست مداران بی سیاست، مگه آقای احمدی نژاد در آمریکا با خواهم اسرائیلیا صحبت نکرد؟ آیا کی ازش توضیح خواست و چی کسی مؤاخذش کرد؟ چرا اینقدر بی انصاف و بی عدالتی؟ تا کی؟ خدا رحم کنه به حال این ملت.
من میخواستم اشکان بگم خیلی ممنون که به مسائل و فعالین فرهنگی و مادر ستر بهشتی اهمیت دادن و رفتن و دیوار اونا از اونا دیدار کردن. خیلی مجازین ازشین تشکر میکنم، از این کارشون دفاع میکنم، ازشین میخوام که بازم این کار رو فرما بزن و از اینجوری کسان حمایت میکنن و از کلن از آزادی و زن و حقوق زن حمایت کنن.
از عکس العمل حکومت ایران چنین برمی آید که کسانی که جوانان بیگناه زندان ها زیر شکنجه به قتل می رسانند کار بدی نکردند. ولی خانم اشتون جنت دلداری با مادر ستار بهشتی دیدار کرده، مثل اینکه جرمی را مرتکب شده.
عزیزان شنونده، از حق آزادی بیانتون دفاع کنید و نظراتتون رو بیان کنید، هر چه که هست. گذاردن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها نفر با ما. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. و ما به پایان سال 1392 نزدیک می شویم، اما شورای عالی کار هنوز نتوانسته بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به نتیجه برسد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده چه عواملی مانع از این می شود که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورد این مسئله به توافق برسند. بشنویم از فریدون خاوند.
گفتگوهای سه جانبه در شورای عالی کار با شرکت نمایندگان کارفرماها و کارگران و دولت هیچ وقت آسان نبوده، ولی امسال سخت‌تر به نظر میرسه. دست کم به دو دلیل. اول اینکه کارگران بزرگترین قربانیان نرخ تورم سرسام‌آور هستند و با وجود اون که به تازگی آهنگ اون تا اندازه کند شده، ولی در زندگی واقعی اونها تأثیری نداشته و به علاوه میدونند سال دشواری در پیش هست، به خصوص با توجه به افزایش قابل پیشبینی بهای حاملهای انرژی در سال 93. پس با توجه به تورم موجود و چشمانداز تورم در سال آینده، در گفتگو بر سر تعیین حداقل دستمزد نمیخوان کوتاه بیان و از دولت روحانی هم انتظار دارند از خواستهای اونها در راستای افزایش حداقل دستمزد حمایت بکنه. ولی از طرف دیگه، و این دومین دلیل سخت بودن گفتگوهاست، کارفرماهام که تا گردن در گرداب رکود فرو رفتند دامنه مانور ندارند. آمار رسمی میگه که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منهای 6% بوده، امسال هم در 6 ماه اول منهای 2%. وقتی تولید سقوط میکنه و واحدهای تولیدی بسته میشن یا با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنند، دستمزدها از چه محلی باید افزایش پیدا بکنه؟
آقای خاوند، اونطوری که در خبرها اومده بود، نشست سه شنبه شب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به بنبست رسید و از نشست چهار شنبه شب هم هنوز گزارشی منتشر نشده. به طور مشخص چه پیشنهادهایی از طرف کارگران و کارفرماها در این نشست ها مطرح شده؟
اساس گفتگوها مثل همیشه اصل 41 قانون کار هست که بر اساس اون حداقل دستمزد باید با توجه به دو عامل تعیین بشه: نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت. نرخ تورم رسمی سالانه گویا 35% محاسبه شده و در این صورت حداقل دستمزد که امسال 487 هزار تومان هست، قاعدتا باید برسه به 657 هزار تومان. ولی نمایندگان کارگران به 30% افزایش هم راضی هستند، در حالی که نمایندگان کارفرماها گویا افزایش زیر 20% رو مطرح کردند.
خب اینطوری که شما میگید، ماده 41 قانون کار میگه حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار تامین بشه. کارگران چگونه با محاسبه 30% تورم این دستمزد رو محاسبه کردن؟
کمیته مزد کارگران تهران هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در پایتخت رو 1,760,000 تومان محاسبه کرده، ولی چنین رقمی طبعا مبنا نمیتونه قرار بگیره، چون که با دستمزد 487 هزار تومانی فعلی هیچ تناسبی نداره و نمایندگان کارگران میدونند که طرح چنین ارقامی مذاکرات رو به بنبست کامل میکشونه، بنابراین از این موضوع صحبتی نمی کنند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. و ما به یک خبر کوتاه توجه کنید. در پی انفجار و ریزش 2 ساختمان 5 طبقه در محله منهتن در نیویورک، دست کم 4 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. این انفجار که به گفته مقامات شهر نیویورک بر اثر نشت گاز بوده، صبح روز چهارشنبه رخ داد. در پی این حادثه فعالیت قطارهای شهری در ایستگاه مرکزی نیویورک برای ساعتی متوقف شد. پلیس نیویورک اعلام کرده از 9 نفر ساکنان ساختمان‌هایی که بر اثر انفجار ویران شدند اطلاعی در دست نیست. عزیزان، اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم تا با ما در تماس باشید: 00420 02-21-12-21-12.